کلی سهمیه با عواید مادی دیگه داشتن، اگه داشتن البته. این بیچارهایی که توی جاده ها کشته میشن دقیقاً باید گفت در چه راهی و در راستای چه هدفی از بین میرن، به خاطر درب و داغون بودن مسئولین که فقط از مسئولیت عوایدشو دوست دارن نه وظایفشو. آخه آدم بره به کی بگه که ما تو کشور به این ثروتمندی جاده هامون تشکیل شدن از یه مقدار زیادی چاله و چوله و وصل پینه که یکم هم آسفالت کنارش پهن کردن. به کی باید بریم بگیم که جاده های استاندارد ما به 1000 کیلومتر هم نمیرسن و اون وقت یه آقایی به اسم وزیر راه کماکان معتقد همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. بله آقای وزیر، شما خوشبختید، اونهای بدبخت میشن که تنها نوناور خونه شون تو جاده های شما میرن زیر چرخ تریلی. یه روزی باید جواب بدید.
شرکت ما چند تا مشتری پیدا کرده تو شهرهای دیگه، حالا هی میخواد ما رو بفرسته مأموریت، اونم با هواپیما. من که اصلا حاضر نشدم زیر بار همچین ریسک سنگینی برم. به عنوان اولین مأموریت دیروز به صورت زمینی از تهران اومدم اصفهان. ترمینال آرژانتین؟ اتوبوس؟ نه راستش ترسیدم سربازان گمنام امام زمان اشتباهی منو جزء نویسندگان مخالف در نظر بگیرن، بعد اتوبوس حامل بنده چپش تو دره، بقیه مسافرا به خاطر من جونشون از دست بدن. حالا اگه حد زدین با چی اومدم؟ راستش من یه دایی دارم، کامیون داره، دایی خسرو، ازش خواهش کردم یه بار بزنه برای اصفهان، منم با خودش ببره. تازه بعدش هم قراره یه بار بزنه بریم بندرعباس مأموریت بعدی. گفتم که فعلا من اصفهانم تا فردا که راه میافتیم به طرف جنوب. امروز صبحم برای شرکت در جلسه مشتری مقتصدمون که فکر میکنه پولای شرکتشون حیفه همینجوری بدهد به ما، مجبور شدم با اتوبوس خط واحد برم. خیلی راحت میتونین حدس بزنین که دیر رسیدم دیگه، چون با این که من سر درواز دولت اول خط وایساده بودم 3-4 تا اتوبوس اومد و رفت تا نوبت نفر اول صف یعنی من بشه. تازه بعدش هم با هولای همسفرای عزیز به داخل اتوبوس راهنمایی شدم. دیگه عصر که میخواستم برگردم با تاکسی برگشتم. اینقدر خوب بود، 1000 تومانی دادم به راننده، دعوام کرد گفت پول دروش نده دختر. به زور یه 200 تومانی از تو کیفم پیدا کردم بهش دادم. آخه چه راننده مهربونی، بیچاره نمیفهمی 25 تومن پول دا خورد، بدبخت. یه ساعت پیش رفته بودم گردش میدون نقش جهان، نمیدونم این همه ماشین دور این میدون چی کار میکنه، منظورم اونا که پارک کردن نیست، تازه منظورم هموناست که میان و میرن. بابا بازدید از آثار تاریخی کدوم بود؟ کلیشون تاکسی هن، دارن فقط رد میشن، نمیدونم مسیر دیگه ای وجود نداره که باید حتما از اینجا ردشن منظره رو خراب کنن. بابا بذارین این درشکچی ها به کارشون برسن، مصرف سوخت که ندارن، آلودگی هم که ایجاد نمی کنن. خب حالا وقتی هم آلودگی ایجاد میکنن از نوع اسبیشه که قابل تبدیل به سوخته. تازه بعید میدونم به این راحتی یا چپ کنه سقوط که اصلاً.
نمای بیل به بیل جاده سازی در ایران. بیل اول. پیمانکار خارجی با یک چشمک به شما حالی میکنه که همه چی اوکیه و قرارداد که امضا بشه ما همه جوره در خدمتیم، آسفالت میکنیم در 3 سوت مثل قند و نبات، شما فقط امضا کن. دوم. پیمانکار مربوطه کاری رو که قبلا 3 ماه طول میکشید در عرض 2 هفته انجام میده و شما از خوشحالی میچسبید به سقف. مدیریت جهانی داره جواب میده الحمدلله. بیل سوم. گزارش میرسه که آسفالت مربوطه در عرض 3 هفته کلی موج برداشته و ماشینا دارن روی منحنی به نام جاده تردد میکنن. مشخص میشه آسفالت انجام شده طاقت نوسانات دمایی منطقه شما را نداشته و حسابی به هم ریخته. اه انقدر حواستون به مبلغ قرارداد و اوکی بودن چیزای دیگه بود که یادتون رفته بود بپرسید این آسفالت چه دماهایی رو میتونه تحمل کنه. بیل آخر. پیمانکار دوباره چشمک میزنه و میگه شما دوباره امضا کن قرارداد جدید و ما با 3 سوت آسفالت مناسبتون انجام میدیم. در گوشتون میگه پول نفتو باید خرج کرد، ما نبریم یکی دیگه میبره، امضا کن عقبی. شما امضا میکنید، مدیریت جهانی در حد بنز بیداد میکنه، شما به خودتون افتخار میکنید. خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم می کند. حسین الله کرم با تایید این موضوع که پدر مرحومش در حلقه دراویش بوده است گفت ما هم عارف هستیم. یعنی واقعا دوره آخر زمونه. برای اینکه بدونید این آقای الله کرم که خودش رو عارف میدونه قبلا چی کار میکرده الان چی کار میکنه، من فقط 2 تا کار اصلیشو بهتون میگم. در زمان اصلاحات ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، حسین الله کرم رسما عامل و عامر اصلی گروه فشار بود. الان هم که رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله. بعید نیست اگه شعبان استخونی هم الان تو ایران بود خودش به عنوان نوه امام جعفر صادق مثلا معرفی میکرد. اصلا اگه حسین الله کرم میگه عارفه، خب منم شمس تبریزی هم دیگه. بدوید بیاید، بدوید از من چیز یاد بگیرین.
من شمس تبریزی. آه
در حالی که دولت درباره به عقب ماندن کشور از تحقق اهداف چشمانداز 20 ساله کشور در معرض پرسش‌های جدی است، احمدی نژاد در یک سخنرانی رسمی ادعا کرد سند چشمانداز 20 ساله را افراد بی اطلاع نوشتند.
او باز احمدی نژاد با آقا فوش داد.
بابا این سند چشمانداز خود آقا خامنه‌ای امضا کرده، مثل اینکه اصلا با نظر خودش بوده. این چی با آقا فوش میده اینقدر؟
این خاتمی بدبخت درباره چغندر حرف میزد، کفن پوشا میریختن تو خیابون میگفتن به آقا توهین کرده. خب چه جوریه این کفن پوشا الان کجان؟ کجان الان؟
قرائتی گفت اسلام همونطور که عزاداری دارد خنده هم دارد. یعنی چی اسلام خنده داره؟ آقا قرائتی شما دیگه چرا؟ چرا میگه اسلام خنده داره؟ لااقل بگو این اسلام جمهوری اسلامی خنده داره. عجبا. این کل خبر نبود من خوندم براتون. ببخشید باقیش توی صفحه بعده. بله اجازه بدید. قرائتی گفت اسلام همونطور که عزاداری دارد خنده هم دارد. در غیر ایام عزاداری باید مردم رو با خنده های حلال بخندانیم و من هم تصمیم دارم در این جهت سایت خنده حلال راه اندازی کنم. بله پس آقای قرائتی نگفت اسلام خنده داره مثلا اسلام، نه من شک کردم راستش. حالا از این حرفا گذشته خنده حلال یعنی چی؟ مثلا این حلاله؟
بذار این چی؟
خب یعنی این مراجع تقلید از این به بعد باید همراه رساله و توضیح المسائل که چاپ میکنن یه سی دی هم منتشر کنن، انواع خنده های حلال و حرام توش مشخص کنن؟ در همین رابطه ما چند تا سوال داریم از مراجع تقلید میپرسیم، لطفا جواب بدید ما از این سردرگمی لطفا خلاص کنید. با توجه به اینکه آقای قرائتی گفته مردم رو باید با خنده های حلال بخندانیم، این که یک، این که میگن رو آب بخندی حکمش چیه؟ اینو بگید حتما. دو، این که میگن رو آب بخندی اما اون مثلا آب مشکوک به نجاست باشه بعد حکمش چیه؟ بعد سه، اگه کسی رو قلقلک بده خنده حاصل از قلقلک حلال یا حرام؟ اینم بگید. بعد چهار، اگه کسی رو قلقلک نده اما ادای قلقلک در آوردن در بیاره خندش مکروهه؟ آره؟ و سوال آخر این که اگه دختر و پسری مشغول خندیدن حلال باشن اما به حرام بیفتن حکمش چیه؟ چون نیت اونا میدونی کار حلال بوده ها، گناهی نداره. یعنی من خیلی از مراجع اعزام ممنونم و خیلی ممنون از آقای قرائتی که مسئله مهمه خنده حلال رو مطرح کردن. میدونین آخه ما اینجا خیلی مشکل خنده داریم دیگه، مثلا خیلی بد میخنده آرتا. من نمیدونم الان مثلا خنده آرتا مثلا حلال یا حرام، الان دقت کنید ببینید آرتا مثلا سام هم یه وقتای جورایی میخنده. سام بخند. این چیه آخه؟ این خنده بود
بابا، این خنده سفارشی میخواد.
بخند آرتا، بخند آرتا، بخند. اینم خوبه، این خوبه، اینم خوبه. دیگه چی؟ دیگه خنده های دیگه بچه ها نداری؟ یه ذره قلقلک بده اونو، یه ذره قلقلک بده اونو بخنده. قلقلک بده، قلقلک بده، بخند، بخند، بخند. بس دیگه، خیلی خوب بابا، حرومه خنده هایشون.
هر یک برنامه‌ای که در این سری از برنامه‌های بهترین‌های رادیو پسفردا می‌شنوید، گلچینی از بهترین‌های یک هفته رادیو پسفردا است. با توجه به بیکاری فرزندان سرداران غیور اسلام با هنر و مشایی، مراسم گلریزان و جمع‌آوری کمک‌های نقدی و جنسی برای آن نوگلان بیکار دشت انقلاب برگزار می‌گردد. مکان حسینیه مسئولین مظلوم و مخلص نظام معروف به نوکران ملت. زمان سر صبح تا زمان کاردار شدن نوگلان. کمیته امداد آقازاده‌های بیکار و خسته. سمینار بررسی راه‌های رسیدن به مقصد با موضوعات بررسی اثر پختن آش پشت پا در سلامت مسافرین، مقایسه اثر ریختن یک لیوان آب پشت مسافر با یک سطح آب، نقش هوا، فضا، زمین و دعای مادر در داشتن یک سفر خوب، و در این سمینار به ارائه دهنده بهترین پیشنهاد یک دستگاه برای دست با بازی فوق ایمن اهدا خواهد شد.
شنیدین این روزا تو اینترنت، تو این اسمس هایی که ملت به هم میزنن و کلن تو عالم حرفایی که مردم به هم میگن، یه جمله بانمک و خیلی عمیق البته زیاد ورد زبون هاست، اونم اینه که همکنون پرواز تهران شیراز ایران ایر به سلامتی به زمین نشست، کارشناسان مشغول بررسی علل این حادثه هستن. بله اینو زیاد دیدین شنیدین دیگه همه جا. ظاهرن دیگه سقوط های هواپیماهای ایرانی داره به قاعده تبدیل میشه و دیگه باید هر هواپیمایی که به زمین نشست همه شوک‌گذار باشیم و نفس راحت بکشیم. یعنی ظاهرا خیلی راحته که تصور کنیم یه هواپیمایی 4-5 سال پیش تو 32 سالگی وقتی میخواد تو فرودگاه شیراز فرود بیاد، چرخ جلوش باز نمیشه، با سر کشیده میشه رو زمین. بعد مقامات مسئول میگن حیفه بابا، هواپیما به این خوبی اسراف میشه، بذاریمش کنار. دیگه صدا میزنن عباس صافکار و اسماعیل نقاش میارن و با صافکاری هواپیما و بتونه کردن بدنش دوباره از دانش متخصصان وطنی استفاده میکنن و هواپیمای در حال احتضار رو برمیگردونن به خطوط هوایی و دبرو که رفتی. کات. میرسیم به دیماه 89، یه زمستون بی پیر سرد تو ارومیه و یه هواپیمای پیر با دماغ عملی. جلوی چشمای وحشت زده روستاییان اطراف ارومیه میاد و تو برف دوباره میخوره به زمین تا نشون بده عباس صافکار و اسماعیل نقاش همون متخصصین وطنی تلاششونو کردن. ولی خب تو هیچ جای دنیا جون 110-120 نفر آدمو نمیسپرن به چینی بند زده آقا جان. کاشون هواپیمای 727 ایرانی زبون داشت میگفت به آقایون که بابا عمر مفید من تموم شده، من خودم هم باورم نمیشه هنوز دارم پرواز میکنم. آخه شما آدم ها بعد 30 سال کار بازنشسته نمیشین مگه؟ این هواپیمای خدا بیامرز و باقی دوستان پیرش که هنوزم تو خطوط هوایی ایران ناباورانه میپرن، نمیدونن که از نظر آقایون مهم این پروازه که به یاد آدم میمونه. پرنده مردنی است. آره بابا، ما که آخرش مردنی هستیم، هر چی زودتر بهتر. مهم اینه که به غربیا بگیم تحریماتون برای ما از آب دهان کربزم بی‌ارزش تره. همین.
آقا من یه راننده هستم. خب
بزن دنده دو بکش دو بده سه. خب الو ماشاءالله نفس
روبونه سفرسیز جمع.
منم نفسم گرفت والا. وای چه نفسی دارن بعضی ها. دمت گرم.
موضوع امروز حمل و نقل هواییه. برای همین فکر کردم بهتره سوار یه هواپیمای داخلی بشم و گزارشم اونجا تهیه کنم. همراه من باشید.
به نام خداوند آسمان ها و با درود به روح پرفتود ملکوتیگه بایانگزار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره روح شریف و با سلام به رهبر فرزانی جمهوری اسلامی ایران حضرت دولا خمینی اربان و صدا کپتن تو بلوب زاده به شما عزیزان سلام میکنم. اینه ایم افکار هلو خمینی هلو خمینی کپتن تو بلوب زاده سه تلو هانی هلو ابریبادی.
بابا عجب ترجمه خوب و خلاصه کرد از روح پرفتوح اینا.
به آقا فش دادی. لا اله الا الله. به آقا فش دادی.
به آقا چرا داد میزنی؟ حالا ما یه شوخی کردیم ها.
خوب کردی گفتی. کلی پول بلیط بده. اولش باید واسه چی به روح آقا هم سلام بفرستیم؟ همین آقایون نمی اومدن الان اینقدر همه چی گیرون نبود.
داری به آقا فش میدی. داری به آقا.
اینجا مأمور حراست نداره. یعنی چی؟
آقا داد نزن. یه سر میخوام یه پرواز بکنیم بذاریم که یه خاطری خوب برامون باقی بمونه. دستتون درد نکنه.
واسه چی آرومش میکنی؟ بس ببینم میخوای چی کار کنه هم؟ میخوای چی کار کنی؟ منو از هواپیما پرت کنی با این راحت میشی یاره؟
من به خاطر شما چیزی بهش نمیگم. صلوات اللهم سلام میگم. صلوات اللهم سلام. مگه کرید ملت؟ میگم برای سلامتی خودتون آقای خلبان و اینکه این پرواز بی خطر باشه صلوات محمدی بفرست. الله
آقای برادر اصولا برای اینکه پرواز بی خطر باشه به جای صلوات مهندس پرواز و تکنسین ها باید هواپیما رو درست چک کرده باشن.
خوب گفتی. منتها اینا نه که مملکت و هیئتی اداره میکنن، عادت دارن با یه صلوات سر و ته کارا رو هم بیارن.
به آقا فحش دادی؟ این بار دیگه ارکان نظامو هدف قرار دادی درسته؟
بله درسته دقیقاً.
خانم
خب خانم دقیقاً ارکان نظامو مورد هدف قرار داد دیگه. حالا چی کار میکنی شما؟
چه دیگه انداختی بهش؟ خودشان اومد.
ببینم توی این پرواز چند تا ذوب در ولایت داریم؟
نیستن آقا. کسی نیست. نیومده.
کسی نیست.
بله.
هیچی؟
نبود آقا نبود.
چند تا ضد ولی فقیه داریم؟
من خودم هستم.
یعنی همتون ضد ولی فقیه هستید؟ حالا که اینطوری شد ایشالله این هواپیما سقوط کنه، شما ضد ولایت ها و ضد انقلاب ها از بین برید.
آقای برادر شما هیچ توجه کردی که اگه هواپیما سقوط کنه تا ما ضد ولایت فقیه ها از بین بریم، شما هم از بین میری؟
ما از بین نمیریم برادر.
چطور؟
چون ما عاشقان ولایتیم تا زنده ایم تو همین حالتیم.
به به چه ربطی داشت؟
آقا خودش ما رو زنده نگه میداره. اگر هم بمیریم اون دنیا میره پیش خدا شفاعتمون رو میکنه. بله
ای آقا من فکر کنم بهتره یکم استراحت کنم، این بحث زیبا به درد من نمیخوره. ببخشید داشت خانم با عزتتون من یه چرتی بزنم، مزاحم شما که نیستم من.
خواهش میکنم راحت باشین.
بله آخه شما هم راحت باشین. راستی اسم شما چیه؟
چی شد؟